دل بی طاقت من وانه میشه بعد از این از درون خوب شدم حالا روزم و ببین پلامونو نشکنه سیل گریه های من تو باید برگردی توی لحظه های من خیلی دلتنگ تم مواست هست یا نیست اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست نگو که بینمون احساسی نیست که هست احساس چی ازت خبری نیست که نیست خیلی دلتنگ تم مواست هست یا نیست اونقدر که از دلم اثری نیست که نیست نگو که بینمون احساسی نیست که هست از خواست چی ازت خبری نیست که نیست
شب خوش رادیو جوان و بستگی پیشنهادی
تنها 3 فرصت برای حد زدن دارید. این بسته چی میتونه باشه؟
ماشین پلاک شماله که راحت بتونن تو کرونا برن شمال.
نه خیر.
وام 1 میلیونیه. چقدر زود دادن.
خیر، یه فرصت بیشتر نداری یا؟
شیوه‌نامه جدیده؟
ها نزدیک شدی.
هنوز با شیوه‌نامه قبلی مشکل داریم. حوصله‌مون سر میره.
پس این بسته رو گوش بده. بسته پیشنهادی
ایمان داشته باش. خدا در جای دور از انتظار، به دست افرادی دور از انتظار، در مواقعی تصور ناپذیر معجزات خودش رو به تو نشون میده. الهی به امید تو خانم‌ها آقایان سلام. ارادتمند شما سینا هوشمندی هستم، در 14th روز از آذر ماه سال 99 با بسته پیشنهادی در کنار شما هستم. پیشنهاد میکنم که بسته پیشنهادی امشب رو بشنوید. میگم گاهی پایان و تموم شدن تلخه و گاهی پایان شروع تازه‌ایه و خیلی هم از آخر ماجرا استقبال میکنیم و گاهی این پایان انقدر برامون خوشاینده که برای تموم شدن ماجرا جشن میگیریم. اگه یادتون باشه آخرین روز مدرسه یه وقتایی برامون تلخ بود که خب دیگه دوستا و معلم‌ها و اینا دیگه نمی‌بینیمشون چون خیلی دوستشون داشتیم. این آخرین و پایان همزمان هم تلخ بود هم شیرین، تلخی تموم شدن و شیرینی آغاز تعطیلات. آخرین روزی که توی بیمارستان بستری هستیم و بعدش هم با شفای کامل به خونه برمیگردیم، پایان شیرینیه که خب خیلی‌ها جشن میگیرن، مخصوصا اگه بیماری سختی رو پشت سر گذاشته باشن. اما سوال امشب ما از شما، اگه بخواین پایان کرونا رو جشن بگیرید، دوست دارید در کنار چه کسی این کار رو انجام بدید؟ پرمک بزنید به 30881 یا با شماره 2265-2104 تماس بگیرید و همراه ما باشید. موسیقی
فقط کافی گوشتون رو به ما بسپرید. بابا کرونا شوخی نیست، حرف و خیال و محالم نیست. پس اگه میخواین از کرونا فاصله بگیرین، کافیه بستگی پیشنهادی ما رو تحویل بگیرین.
اصلا چرا اومدی بیرون؟
نه من نیومدم، دارم میرم.
فش نمی کنی نباید بیای بیرون؟
چرا فش میکنم.
بله حق با شماست، نباس میومدم، الان سری برمیگردم. الو کامبیز، میگن جاده شما رو بستن، بچه ها دارن تونل میزنن. کلنگ و مایو یادت نره.
بستگی پیشنهادی.
بله شاید خیلی ها بگن که این گوشی موبایل چی آخه؟ هر کیو که میبینی تو این روزای قرنطینه یه گوشی موبایل هوشمند گرفته دستش، تپ تپ داره باش بازی میکنه. چه بخوایم چه نخوایم این گوشی دیگه جزی از زندگی ما آدم ها شده، باید قبولش بکنیم. بازی داریم میکنیم توش، چت میکنیم، لایک میکنیم، میگن کلمات خارجی نگین، میپسندیم. کی گفت آخه غلطه؟ خیلی هم سرگرمی خوبیه، البته یه شرط داره، به شرطی که حواسمون به زمان هم باشه یا نگاه نکنیم ببینیم ساعت 6 صبح و ما هنوز نخوابیدیم. هر چیزی زیادش خوب نیست.
تسخر تو قلبم بود، من نبودم که اسمت رو قلبم بود، من نذاشتم یه مو از سرت کم شه، تو نذاشتی که من حس کنم کم بود. انگاری مهر تسخر تو قلبم بود، من نبودم که اسمت رو قلبم بود، تو دلیلی واسه خنده های من، قلب من واسه عشقم بهت کم بود. من همونم که دیوونه میشه برات، اون که داره نفس میکشه تو هوات، اون که دلش باته عاشق دنیاته، باد نشسته تو دنیا تا دنیاست باهات. من همونم که دیوونه میشه برات، اون که داره نفس میکشه تو هوات، اون که دلش باته عاشق دنیاته، باد نشسته تو دنیا تا دنیاست باهات.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستیم. داشتم به دکتر در مورد موهای خودم صحبت میکنم، حالا در ادامه خواهم گفت چی داشتم میگفتم. آقای دکتر حسن اکبری در کنار من هست، از متخصصین طب سنتی، ایشون متخصص آسیب شناسی سلولیه و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و محقق طب سنتی هم هستن. آقای دکتر سلام.
بله بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی، آسینای عزیز و همکاران خوبتون. کاش که مردم میدونستن که چقدر زحمت میکشن همکاراتون که این ارتباط برقرار بشه.
این وظیفه ماست، عشق و علاقه ماست واقعا کار رسانه. من میدونم تک تک بچه‌ای که اینجا هستن با عشق و علاقه دارن کار میکنن. حالا چی داشتیم میگفتیم؟ من داشتم دکتر میگفتم تار موهام نازک شده. بله. بعد دکتر گفتن که کبدت یه ذره شاید ضعیف شده، بعد شروع میکنه کم کم میریزه. خدا نکنه موهای من بریزه.
بله.
یعنی من چون تلویزیونم اجرا میکنم خیلی حساسم روی این موها. و خب حالا یکی از پزشکا میدید چی به من گفت؟ بله. گفتش که آب برنج.
آها.
گفت آب برنج که
سبوسش بوده
احتمالا، گفت آب برنج به روز سر دو هفته موهات انقدر تارش از این حالت نازکی در میاد که حد حساب نداره. خیلی خب بریم سراغ کرونا. آقای دکتر چون بحثم خیلی زیادم هست به صورت وارد بحث کرونا بشیم.
یه خبر خوب بدیم که
جانم.
این دفعه 7 دقیقه شده این فرصت ها.
خب من 1 دقیقهش باید زد گرفتم.
1 دقیقه به موی شما گذشت.
آره خب آقای دکتر آیا واقعا همه ای میکروب ها، ویروس ها، باکتری ها اینا مضر هستن؟
من اول اینو خدمتتون بگم که اگه یادتون باشه توی پریشب که برنامه داشتیم راجع به تشخیص و پیشگیری و درمان صحبت کردیم، قرار شد امروز یه ذره فرصت بیشتر به ما بدن باز کنیم مطلب.
بسیار عالی.
خب سوال خیلی خوبی هست سینا جان، و اون این که اصلا آیا میکروب ها مضرن یا مفیدن؟ چه نقشی در عالم خلقت خداوند متعال براشون قرار دادن؟ ببینید ویروس ها در واقع اگه ما بخوایم کل میکروب ها رو بگیم، ویروس ها، باکتری ها و عرض کنم خدمت شما انگل ها، بعضیشون که تکسلولی هن، اینا همه جزء میکروب حساب میشن. بعضی ها فکر میکنم میکروب یعنی مثلا فقط باکتری، اینطوری نیست. یعنی هر چیزی که ما مجبوریم برای دیدنش از میکروسکوپ استفاده بکنیم اصطلاحاً بهش میگیم میکروب.
و عامل خارجی هم هست
دیگه. بله دیگه. حالا اتفاقا میخوام راجع به همین موضوع صحبت کنم. ببینید برای دیدن ویروس ها ما مجبور از میکروسکوپ الکترونی استفاده بکنیم، یعنی میکروسکوپ های معمولی نمیتونه ویروس رو ببینه، ولی میکروسکوپ های معمولی میتونن میکروب های معمولی رو ببینن.
مثل چی؟
مثلا استافیلوکوک، استرپتوکوک، میکروب هایی که معمولا ما باش سرکار داریم مثل باسیل سل، اینا همشون با میکروسکوپ معمولی دیده میشن.
درسته.
اما ویروس ها از جمله ویروس کرونا با عرض کنم خدمتتون که فقط با میکروسکوپ الکترونی قابل رؤیت هستش. نکته ای که هست این که آیا میکروارگانیسم ها از جمله ویروس ها برای بدن ما کلن همشون مضر رو بدن، یعنی ما باید یه شمشیر برداریم اینا رو نابودشون کنیم؟ نه اینطوری نیست. دانشمندا اتفاقا میگن که مثلا رو پوست ما بین 180 تا 259 میکروب وجود داره و لایه های متعدد میکروب رو پوست ما دائما باید باشه.
خب حالا این خوبه؟
و اگه اصلا اینا نباشه ما نمیتونیم زنده بمونیم. اینا لایه محافظ میکروبی بهش میگن. آها. که رو پوست ما باید باشه. و حالا در مورد ویروس ها چی؟ ویروس ها هم رو پوست ما میتونن باشن، هم تو معده ما میتونن باشن، هم حتی در داخل خون ما ممکنه ویروس های مفید باشن. اصطلاحا به اینا میگیم ویروس های مفید. نقشی که ویروس ها برای ما بازی میکنن نقش بسیار مهم و حیاتیه، یعنی نباید ما همه ویروس ها رو دشمن فرض کنیم. خیلی از اینا دوست ما هستن و اصلا اگه نباشن اون باکتری مفیدان نیستن، و اگه باکتری مفیدان نباشن اصلا ما نیستیم. پس اینطوری نیستش که ما همه ویروس ها و میکروارگانیسم ها رو دشمن خودمون بدونیم.
درسته.
از جمله نقشایی که برای ویروس ها قائل شدن، یکی تحریک سیستم ایمنی بدن هست به طور مرتب، برای اینکه میدونید که سیستم ایمنی ما مثل ارتش یک کشور میمونه و ارتش یک کشور دائما باید مانور نظامی برگزار کنه. میدونید که همه ارتشا دائما هر سال برای خودشون مانور نظامی میذارن، برای اینکه نیروهای نظامی در واقع جنگ‌های در واقع تصنعی ایجاد میکنن که این سرباز در واقع اون
آماده
کشور
بمونه.
آماده باشه.
بله.
که اگه یه موقع جنگی شد بتونه از اون سلاح استفاده کنه. خداوند متعال این ویروس ها رو در واقع برای زندگی ما قرار دادن که ما بتونیم در واقع سیستم ایمنی ما با مواجه شدن با این ویروس ها بتونه دائما آمادگی خودش رو حفظ بکنه.
بله.
و جالبه که گفتن که نوترکیبی و تغییر ژنتیکی مفید برای باکتری های مفید از طریق همین ویروس ها اتفاق میفته. یعنی ما ویروس هایی داریم اصطلاحا هم بهشون میگیم باکتریوفاژ، که به طور خلاصه بهشون میگیم فاژ. اینا میرن حمله میکنن به باکتری ها، ژنوم باکتری رو تغییر میدن، این باعث نوترکیبی و تغییرات خوب در باکتری های مفید میشه.
درست.
اینم یه نکته. نکته بعدی اینه که بعضی از ویروس ها توان اینه دارن که ویروس های خطرناک از بین ببرن. اینم در واقع نکته مهمی هستش برای اینکه ما بدونیم که همه ویروس ها بد نیستن. اما ویروس کرونا چی؟ این وسط سه تا ویروس ما داریم که ایجاد علائم سرماخوردگی میکنه به طور عام. یکی ویروس در واقع راینو وایروس هستش، یکی ویروس اینفلوانزا هست. اینم بگم که میدونید که اینفلوانزا که الان تو زبان انگلیسی هست از همون انفلوانزای فرهنگ ما وارد انگلیسی شده.
انف
یعنی بینی، انزم یعنی آبریزش. آبریزش بینی ما رفته اونور شده اینفلوانزا، که به طور خلاصه بهش میگن فلو. دیگه بعد مختصرش کردم میگن فلو. پس اینفلوانزا وایروس هست و راینو وایروس و کرونا وایروس.
آه یعنی کرونا یه چیز قدیمیه.
بله ما... تا بشر بوده ویروس کرونا هم بوده و اینا نقش داشتن در این که سیستم ایمنی ما رو چکار کنن، دائما تحریک بکنن. حالا چه اتفاقی میفته که سوال بعدی حتما اینه دیگه، پس چرا بعضی ها مریض میشن شدید، بعضی ها چرا در اثر این ویروس به هر حال دچار مشکلات خیلی شدید و حتی ممکنه دچار مرگ بشن؟ اینجا برمیگرده به نقش سیستم ایمنی افراد. یعنی چی؟ یعنی اگر سیستم ایمنی ما قوی باشه، که حالا تو قسمت دوم اینو من میخوام بیشتر وارد بشم و توضیح بدم، اگر سیستم ایمنی ما، اون ارتش بدن ما به اندازه کافی قوی باشه، اصلا این ویروس ها نمیتونن باعث بیماری شدید و مرگ بشن.
آها.
نکته اینجاست. حالا چه اتفاقی میفته که سیستم ایمنی بشر اینقدر ضعیف شده که ویروس هایی مثل کرونا وایروس میتونن اینقدر شدید بشن؟ خیلی ها معتقدن، این پژوهشگرا میگن که بعضی ها معتقدن که اینقدر بشر در واقع الگو و سبک زندگیش صنعتی شده و بد شده و انقدر بی‌تحرک شده و غذاهای بدی خورده که سیستم ایمنیش انقدر کاهش پیدا کرده، قدرتش، که نمیتونه خوب بشناسه و از بین ببره. و بعضی‌ها معتقدن که این ویروس‌ها دستکاری شده است، یعنی خود بشر اومده یک کاری کرده، که این در واقع تئوریه. هنوز بالاخره آمریکا، نمیدونم، ابرقدرت های دیگه همه در مزان اتهام هستن، ولی خب حالا ما وارد این بحث نمیشیم. بعضی هم اینو مطرح میکنن، ولی آنچه که مسلمه بین 80 تا 90 درصد افرادی که حتی با همین ویروس دستکاری شده مواجه میشن هیچ علامتی پیدا نمیکنن. یعنی انقدر سیستم ایمنیشون قوی هست که هیچ اتفاقی نمیفته،
یا اگرم بگیرن خیلی خفیف،
یا اگرم بگیرن خیلی خفیف، در حد یه سرماخوردگیه. اون تعداد در واقع افرادی که دوچار مشکلات میشن، اونا چقدرن؟ حدود 10%. از اون 10% یه تعداد خیلی کمیشون دوچار بیماری شدید میشن.
خب خیلی هم عالی. پس یه چیز بدی مثل ویروس و باکتری و اینا که تو ذهن ما خیلی هم بد شکل گرفته، میگید لزومن
اصلا اگه اینا نباشن ما
نیستیم، ما زنده نمیمونیم، چقدر عجیب. بله. ولی خب در هر صورت ما باید سیستم ایمنی بدنمون رو قوی کنیم. به قول شما ایمنی، درستش هم ایمنیه ها. آره، چون بیشتر ما ایمنی میشتیم.
جلوی همین ایمنی هم وارد زبان انگلیسی شده، میگن ایمنولوژی.
بله، یعنی خدا شکر تو این قصه خوب صادر کردیم به سمت غرب کلماتمون.
ببینید ریشه در واقع طب امروزی دنیا، هم طب رایج دنیا، همون فرمایشات جناب ابوعلی سینا بود.
درست.
و طب سنتی ما ریشه این طب جدید هست. ما باید خوبی های هر دو رو استفاده کنیم.
بسیار هم عالی. خب خیلی ممنونم از آقای دکتر اکبری که بسه پیشنهادی اولشون، یعنی بخش اولشون، صحبت خیلی خوبی کردن. شما همراه ما هستید در بسه پیشنهادی رادیو جوان.
مکتب خونه برخط.
استاد کجایی؟ من اومدم.
سلام بچی جون، حالت چطوره؟ گفتم یه چانی برای خودم بریزم تا تو بیای.
آستا من خیلی وقت اومدم.
برای چی اینقدر خوب زود میای؟ کلاس ما تازه شروع شده بچه جون.
خب اینترنت شاید مجانیه دیگه.
خیلی خوب، این شایی امروز تو بخوب ببینم امروز چه کردی.
شروع کنیم آقا.
شروع کن بچه.
امروز میخواهم در مورد طب سنتی حرف بزنم. همانطور که همه میدانیم و البته بر همه واضح و مبرهن است که از قدیم الایام طب سنتی توسط حکیم باشی ها ارائه میشده و خیلی هم خوب بوده. مادر بزرگ من هر وقت هر کجا کم میآورد برای ما چای نبات تجویز میکرد. اون هم از نوع غلیظ. امسال هم سر جریان کرونا همین نسخه را تجویز می کند و هر چقدر بابای من میگوید مادر جان کرونا نخ که نیست که به گوشش نمیرود که نمیرود و همچنان صبح تا شب روزی ده لیوان چای نبات میخورد به گونه ای که قند خونش رفته است بالا و از آن ور بوم افتاده پایین. طب سنتی با شیوع ویروس کرونا خیلی بیشتر جولان داد و هر کی هر چی خواست تجویز کرد. شاید باورتون نشه ولی مورد داشتیم پودر انبرنسارای مخلوط شده در آب را تجویز کردند برای کرونا. طرف خورده تا یک هفته مسیر پذیرایی به گلاب روتون دستشویی و بالعکس را میرفته و برمیگشته. من میخوام بدونم آقای یا خانوم اشتنباخن در آلمان که او هم دست بر قضا دچار کووید 19 شده هم از بخور جوش شیرین استفاده میکند یا فقط ما ایم که اینجوری ایم. به هر حال مادر بزرگ من طرفدار پرواقرص طب سنتی است ولی پدر بزرگم اعتقادی ندارد و میگوید نباید کلن بی خیال داروهای شیمیایی بشویم و خودمونو ببندیم به آویشن و کندور. در پایان من بیشتر از کرونا نگران عشق بین پدر بزرگ و مادر بزرگم هستم. امیدوارم تا کار به جای باریکی نکشیده از کرونا برود دنبال کارش. این بود انشای من.
تنها نمیشتی
و با تشکر از بابا و مادر بزرگ محترم و عطاری آقا کریم سر کوچه مروی.
من برم یه دمنوش درست کنم بخورم، همچی دلم خواست. کاری نداری من رفتم.
خب خیلی ممنونم که همراه ما هستین. انقدری که توی این ایام قرنطینه و تو خونه موندن بازی کردیم، تو عمر با عزتمون بازی نکردیم. بازی کردن تو خونه با اهالی منزل که خب خیلی حال میده، خیلی هم خوبه، خیلی مزه میده. خلاصه حوصله آدم هم ته نمیگیره. فقط یادتون باشه بازی های کاغذی و نشستنکی انجام بدید. الک دولک و هفت سنگ و اینجور بازی ها بازی های آپارتمانی نیستن. اونا رو انشالله بعد از تموم شدن کرونا همه با هم دیگه میریم تو میدون انجام میدیم.
ببین من کرونا، من بیکارم. الله از خونه فقط بیرون نه، از خونه فقط بیرون نه.
کرونا شوخی نیست. پس اگر میخواهید از کرونا فاصله بگیرید، کافیست بسته پیشنهادی ما را تحویل بگیرید.
بسته پیشنهادی.
خب خیلی ممنونم که همراه بسته پیشنهادی رادیو جوان هستین. اما بریم سراغ بسته پیشنهادی دوم آقای دکتر اکبری که همراه من هستن در برنامه امشب. آقای دکتر خب دیگه چه نکاتی مونده؟
ببینید اول که خدا قوتی بگیم هم به همکارا هم به مردم عزیزی که مخصوصا جوانایی که دارن گوش میدن. ببینید اگه خاطرتون باشه پریشب که صحبت میکردیم گفتیم یه سلولای عشایری داریم.
بله.
که اینا نیاز به دستور گرفتن از جایی ندارن، تا ویروس رو میبینن خلاص هر عامل مزاحمی رو و هر دشمنی رو نابود میکنن، که سه تا سلول بود گفتیم، نوتروفیل و مونوسایت یا ماکروفاژ و سلول های نچرال کیلر سل. در قسمت بعدی که لازم هست که دستوراتی صادر بشه،
درسته.
و اینا قسمت دوم دفاعی هستن، سلول های لنفوسیت تی، سلول های لنفوسیت بی و پلاسما سل ها.
بله.
هستن که اینها زمان میبره، یه چیزی حدود مثلا دو سه هفته طول میکشه تا اینا نقش خودشونو بازی کنن. سلول های تی از ماکروفاژ ها و مونوسیت ها ویروس رو در واقع شناسایی میکنن، اونا در واقع فرایندی رو طی میکنن که آنتیژن های ویروسی رو معرفی میکنن به تی سل ها. تی سل ها در واقع این رو دوباره توی فرایند داخلی خودشون به قول خودمون آماده سازی میکنن، آنتیژن ویروسی رو معرفی میکنن به بی سل ها تغییر ماهیت میدن، مثل این کارتون ها نشون میده یه مثلا یه ماشین تبدیل به هواپیما میشه بعد میره. من اینا رو از اون نگاه میکنم. بعد این بی سل تبدیل میشه به یه سلول دیگه به نام پلاسما سل، اون شروع میکنه به پاتن سازی بر علیه اون ویروس. همه اینا هم سینا جان نیاز به انرژی داره. حالا میخوام نقش طب سنتی رو تو این مراحل بگم بهتون. ببینید طب سنتی دیدگاهش تقویت سیستم ایمنی بیشتر تو این قسمت دوم که بحث پیشگیری هست. ببینید وقتی که نانی که ما مصرف میکنیم نان بدون سبوس باشه، متاسفانه
از کجا بفهمیم سبوس داره یا نداره؟
اصلا معلومه که نداره، برای اینکه
هیچ کدوم نداره،
خیلی کم، مگه اینکه دیدین که به صورت حالا میگن کلمات خارجی رو استفاده نکن، مثلا میگن این یه آپشنه، باید یه پول بیشتر بدی که سبوس بزنه. اینم بهتون بگم وقتی سبوسو از شما از گندم جدا میکنید بعد دوباره تو نونوایی اینو قاطی میکنید، دیگه اون سبوس اول نمیشه.
خب چرا جداش میکنن کلا؟
حالا سوال اینجا اینه، باید از مسئولین باید بپرسیم که چرا جدا میکنیم، بعد چرا دوباره باید اینو قاطی نون کنیم. اینا حقهایی هست که باید تبدیل به مطالبه از مسئولین عزیزمون بشه که واقعا چرا. یه علامت سوال. ما میدونیم که طب جدید و طب قدیم هر دو میگه نون سبوسدار بهتره.
خب مگه میشه؟ آخه مگه میشه؟
اینجوریه. بعد نکته بعدی بحث گوشت هاست. تو حالا این منابع طب سنتی بهترین گوشت ها گوشت گوسفنده. پس هیچ گرونی بی حکمت نیست. این که گوشت گوسفند اینقدر خودش رو ماشاءالله کشیده بالا جزء افسانه ها داره میشه به خاطر این خاصیتشه. جهت اطلاعتون الکارنیتین که در واقع شاخص انرژی هستش برای گوشت، در گوشت گوسفند 3 برابر گوشت گاوه.
خب گوشت گاوا که کسی نباید دکتر مصرف کنه.
بله دیگه، ولی خب
یعنی منظورتون حتی گوساله هست؟
گوساله اگه تا حدود مثلا 150 تا 250 کیلو باشه اشکال نداره، ولی اینا که به اسم گوساله به من شما احیانم میدن اینا بالای 500 600 کیلو هست. یعنی گوساله
یعنی
خیلی گاوتر از گاوم هست. پس میریم بعدی راجب مرغ که الان خب میدونیم مردم ما خیلی هم متاسفانه دنبال گوشت مرغ هستن و خیلی هم مرغ هم بالاخره
چی کار کنیم آقا وقتی
شده. آره. ببینید این مرغی که الان ما به عنوان مرغ صنعتی هست مشکلات عدیده ای داره. یکی آنتیبیوتیک های زیادیه که به اینا داده میشه و دوم غذایی که به اینا داده میشه که حاوی متیونین هست، اینها متاسفانه میتونه تو سیستم ایمنی ما تأثیر بذاره. یعنی بی خود نیست که شما میبینی یهو یه نفر کرونا میگیره بعد افقی میشه، به خاطر اینه. یعنی غذایی که ما میخوریم، اگر ما غذایی که میخوریم نان سبوسدار باشه، گوشت گوسفند خوب باشه، البته گوشت زیاد خوردن خوب نیست، دو هفته یه بارم شما گوشت بخوریم. ببین الان ما عادت کردیم، حیف که تلویزیون نیست من با دست نشون بدم بگم ما اینقدر مثلا باید گوشت بخوریم.
داریم میبینیم.
آره، ولی این مردم تصور میکنن که حتما باید آقا تو بشقابش یه عالمه گوشت مرغ باشه. نه، به اندازه یه بند انگشت هر دو هفته دو بند انگشت گوشت گوسفند کفایت میکنه.
یعنی اثر غذایی و دارویی و احیانا خوبیایی که داره بخواد بذاره همونقدر کافیه.
بعد جالبه که گوشت گوسفند تقریبا جز تنها گوشتاییه که پرورشی نیست. من یه بار رفته بودم این اردوهای جهادی که ما احیانا میرفتیم یه موقع ریا نشه، بعد جالبه دیدم این گاوداری ها خودشون به ما گفتن بعضی هاشون کود شیمیایی میدن به گاوه میخوره برای اینکه گوشت زیاد تولید،
ولی گوسفند نمیتونه بخوره اونو.
نه اصلا نمیدن، گوسفندا بیشتر میچرن و از گیاهای بیابون استفاده. ببینید یه دامدار براش نمیصرفه، باید 9 ماه 10 ماه گوسفند رو ببره چرا، 2 ماه بهش غذا بده. اون غذایی که میدن گوسفند معمولا انجوستا نمیدن بهشون، غذای گوسفند رو بهتر. نکته بعدی راجع به تخم مرغه. تخم مرغ هم همینجوره، وقتی شما تخم مرغ رسمی بخورید اینجا پس پای مرغداری های عزیز میاد وسط. یعنی این سالن های تخم مرغ ها و تخم مرغ پرورش هایی که داره به صورت صنعتی تولید میشه، اینا رو بیان ببریم به سمت چی؟ ببریم به سمت هم مرغ رسمی هم تخم مرغ رسمی. جالبه کاری که تو فرانسه الان من اطلاع دارم داره انجام میشه، یعنی یه مجوز مرغ روز میدن، یه مجوز مرغ سنتی هم میدن. اونا در واقع تو کشورهای خارجی حالا اونجا که انگلیس زبانه میگن که هپی هن، یعنی مرغ شاد، یعنی مرغی که از این مرغای سنتی که
اینجا صدهنه، مرغ غمگین و ناراحت. حالا یه سوال، واقعا چجوری ما مثلا مرغ بگیریم پرورش بدیم؟ ما تو خونمون مثلا تو آپارتمان همسایه‌مون به من میگه که تو انقدر دیگه صدات از رادیو تلویزیون میشنوی اینجا میای دیگه خواهش می‌کنم هیچ چی